اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است به حمد الله باز در این مباحث هفتگی در محضر قرآن کریم باشیم و آیات بینات الهی رو مورد تأمل و دقت قرار دهیم. به توفیق الهی آیات سوره مبارکه حج که در این نوبت ها گفته می شد به فضل حق به پایان رسید و در این به این فرصتی دست می داد که ما از انتهای قرآن جزء سیوم رو خدمت عزیزان سوره ها رو بررسی می کردیم. پیشنهاد عزیزان این بود که از ابتدای جزء هم شروع کنیم و به طرف انتهای جزء که انشاءالله این جزء سیوم رو معذر مبارک عزیزان در این فرصت هایی که پیش رو داریم بتوانیم بخش های عمده اون رو مطرح کنیم. به همین خاطر سوره نخستین این جزء سوره النبأ. سوره مبارکه دارای نام های متعددی است. نام اصلی و شایع اون همین کلمه نبأ است و سوره نبأ، به دلیل اینکه این واژه در آیه دوم این سوره به کار برده شده است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کلمه نبأ. نام دیگری که این سوره مبارکه دارد سوره اما یتساءلون، یعنی با همون آیه اول این سوره نامیده شده است و قرآن پژوهان در شمار اسامی این سوره یاد کرده. نام‌های غیر معروف دیگری هم برای این سوره مانند مؤثرات و غیره گفته شده است، اما عمدتاً این دو نام شایع‌ترین نام‌هایی است که در خود زبان معصومین علیهم السلام به کار برده شده است. سوره سوره است که قطعاً مکی است و هیچ تردیدی در آن نیست، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. لذا انتظاری که داریم این است که مباحث دخلی به موضوعات حکمی و فقهی قرآن ندارد، بلکه پیرامون مباحث اعتقادی، زیر بنایی و بنیادین فکری است. شاید محور عمده اصول سگانه اعتقادی رو باید در این سوره بجوییم. نشانهای توحید را، معاد را، مبدا و معاد و در بین هم اشاراتی به رسالت و نبوت. در این اینکه سوره ویژگی های لفظی سوره مکی رو هم به خوبی نشان می دهد، یعنی آیات کوتاه، متنتن، کوبنده، ضرباهنگ بسیار جدی در مجموعه این سوره مبارکه مشخص میشه که اینها ویژگی های ظاهری و لفظی سوره مکی است. اما به لحاظ فضیلت در منابع روایی ما در مورد فضیلت این سوره مبارکه روایات قابل توجهی داریم، من جمله از نبی مکرم فریقین نقل کردن شیعی و سنی که پیامبر فرمودن من قرأ اما یتساءلون، با این اسم من قرأ اما یتساءلون سقاه الله برد شراب یوم القیامه، خداوند خنکای نوشیدنی قیامت را به او می نوشاند. هنگامی که اونجا حمیم گداخته قیامت را گروهی دارند، او می نوشد از نوشیدنی که در نهایت برد خنکا و سقاهم ربهم شرابا طهورا است. این سخن نبوی است. همینطور باز ابن عباس از پیامبر نقل میکند که عرض به خدمتون گفتند به پیامبر یا رسول الله اسرع الیک شیب، خیلی زود پیر شدید، موهای شما چه زود سپید شد. قال شیبتنی هود و والواقع والمرسلات و همه یتساءلون، چهار سوره من را پیر کرد، سوره هود، واقعه، مرسلات و همه یتساءلون سوره نبع. این هم دو روایت است نبی مکرم، یه روایت هم از وجود مبارک امام صادق است. طرق راویان شیعی نقل می کنم خدمت عزیزان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ اما یتساءلون. بسیار زیباست محتوای این روایت، همانی است که در ذهن بعض از دوستان عزیز وجود داره و می شناسم من کسانی که در مقام تجربه هم رسیدند به محتوای این روایت. من قرأ اما یتساءلون، کسی که قرائت می کند سوره اما یتساءلون را، لم تخرج سنتو، سال او به پایان نمی رسد، البته اذا کان یدمنها، هنگامی که قرائت او متصل مرتبط با معنا ادمان، توضیح دادیم همیشه، با توجه تام و فرو بردن در وجود، هنگامی که این گونه باشد سال او به پایان نمی رسد. و این که میخونه فی کل یومن، در هر روز، حتی یزور بیت الله الحرام، اگر کسی یک سال مداومت بر تلاوت سوره مبارکه نبع کند به شکلی که خواندن او ادمان باشد، سال او به پایان میرسد و خداوند او را به خانه خیش فرا میخواند. این هم سخنیست از وجود مبارکه امام صادق علیه السلام که اشاره کردم که من شواهد اون رو هم در عالم بیرون دیدم. خب این هم از باب فضیلت، البته نکات روایی دیگری هم امشب داریم که خواهم خواند. اما بسم الله الرحمن الرحیم، با این مقدمات آغاز میکنیم. عمّا یتساءلون، اولین کلمه‌ای که در این سوره مبارکه مشاهده میکنید، عمّا، عین، نون، عن، حرف جار است، به دنبال اون ما استفهام اسمیه آمده است، لذا ان ما اصل کلمه این است. ان ما، ان یعنی از، ما یعنی ایو شیئن، چه چیزی. پس از چه چیزی یتساءلونه، پرسشگری میکنند، میپرسند. اما دقت بفرمایید، این شد اما، این امه جز او، این که عرض به خدمتون این کلمه به کار برده می شد، این ان ما، بعد اون الف ما هضم می شه، یعنی وقتی من یا ان حروف جار بر سر ما وارد می شه، فلینظر الانسانو من ما خلق، یعنی من ما خلق، انسان باید نگاه کند از چی آفریده شده، مبدأ وجودیش چیه، چه چیزی به انسان شرافت می ده. من ما میشه ممه، یعنی اون الف ما میفته، بعد اون نون هم ادغام میشه در میم، تبدیل میشه مثلا ممه و امه، ان ما میشه امه، چه در نوشتن چه در خواندن. این فصاحت کلام عرب است، یعنی لغت فصیح اختصاصش اینه که اون الف برداشته میشه، این ادغام دست میده و یه ترکیب زیبایی در میاد، از ان ما میشه امه. امه یتساءلون، از چه چیزی یتساءلون. کلمه یتساءلون از ماده سؤال است، یعنی پرسش، پرسیدن. البته میدانیم پرسشگری گاه جنبه واقعی داره، حقیقی داره، یعنی میپرسند کسانی که بدانند، مثلا اگر جنبه استعلامی و علمی داره سوال، سوال حقیقی است، یه کسی ندانسته ای دارد میپرسد که به دانسته خیش برسد. اما گاهی سوال برای دانستن نیست، حقیقی نیست، این غیر حقیقی است، یعنی حالت مجاز به این گفته میشه. سوالی است که گاه جنبه تحقیر، توهین، ایذاء، آزار داره. گاهی سوال نه برای دانستن است که بلکه برای ایزا و آزار است. خب حالا این رو میدانیم. یتساءلون از ریشه سوال، اما باب تفاعل است. یتساءلون یعنی مطلبی رو، سوالی رو میپرسن، جوابی رو میگیرند، باز از اون طرف سوالی میاد، جوابی از این طرف، رد و بدل میشه. یعنی رد و بدل شدن سوال و جواب. یتساءلون فاقبل یتساءلون، این رو در آیات سوره مبارکه صافات هم میبینیم که اینها بهشتیان شروع میکنن از هم سوال کردن. یه رفیقی، یه کسی تو دنیا داشتیم، ازش خبر دارید؟ نزدیک بود من رو به لغزونه ها، خدا کمک کرد که من نلغزیدم. بعد میگن فتلع فرعاه و فی سواء الجحیم، اجازه میدم که در اون اوج دوزخ اون رفیق دنیایی خیش رو میبیند که چه وضعیت نگونساری دارد. خب این سوال، تساؤل، میتواند به عنوان این که واقعا گروهی کسانی از هم چیزی رو بپرسن جواب و سوالی باشد، میتواند این پرسشگری دو سویه جنبه تحقیر و توهین و شوخی و مزاح و به بازی گرفتن باشد، این هم ممکنه در لفظ. تساؤل معنای دیگه هم داره، یعنی نه صرفا این که باب تفاعل معنای پرسشگری دو سویه باشه. گاهی باب تفاعل به کار برده میشه برای کثرت، برای بسیاری یه چیزی، این هم معنای دیگه. حالا بیایم سراغ آیه شریفه. اما یتساءلون، فاعل این یتساءلون اون کسانی که میپرسن کیست، در اینجا نیومده، خداوند مطرح نمیکنه. اما با توجه به ادامه مطلب الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، مشخص میشه که این کسانی که این پرسش رو دارن و قرآن داره مطرح میکنه، اینها از یه موضوع مورد اختلاف با هم گفتگو میکنند، ناباورانند، کافرانند، مشرکانند، نه مؤمنان. پس با این معنا اگر سوال سوال واقعی است، عمه یتساءلون، از چه چیزی پیامبر از تو مدام میپرسن؟ اینها چه سوالی دارن؟ حالا باید ببینیم این چیست که میپرسن. عن نبأ العظیم، بعد خود قرآن میگه اینها از نبأ عظیم میپرسند، حالا توضیح میدیم. یا اینکه عمه یتساءلون، اینها چه چیزی رو به سخریه و بازی گرفتن و هی این رو میپرسن و تمسخر میکنن، استهزا میکنن؟ آیا اینها رو چه مسئله‌ای گرفتار چنین رفتار ناشایسته ناپسندی هستند که به سبک مغزی هی میگند و مسخره میکنند و میپرسند و برای تحقیر و استهزا؟ پس بنابراین میشه یا اینکه عمه یتساءلون، یعنی از چه چیزی بسیار پرسشگری میکنن از تو پیامبر، مانندی که یسالونکه از پیامبر 14 موضوع سوال میشه، این هم از مواردی باشد که از پیامبر پرسیده میشد. خب این دقیقا تا اینجا. اما اولین نکته این است که خب اساسا خود قرآن این شیوه شروع این سوره رو به تعبیر بنده شروع خاصی قرار داده، یه حالت انفجاری در این بالاخره میبینید. یعنی وقتی میفهمد عمه یتساءلونه، یه مرتبه بدون مخاطب مواجه میشه با یه سوالی که از خودش داره میشه، عمه یتساءلون، از چی میپرسند اینا؟ یه مرتبه ذهن انسان معطوف میشه که ماجرا چیه، مطلب چیه، چه چیزی بوده که پرسیده میشده، چه چیزی بوده که درش اختلاف وجود داشته. یعنی ذهن آماده میشه، انسان هشدار پیدا میکنه، حالت کنجکاوی در وجود انسان میاد، میخواد بدون ماجرا چیست. یعنی خودش یه ایجاد جذابیت در این شیوه آغاز سوره مبارکه در موارد بسیاری در قرآن میبینیم که وجود داره. خب عمه یتساءلونه، حالا خود قرآن پاسخ میده که اینا چی میپرسن، چی رو هی دارن مطرح میکنن، بین خودشون گفتگو میکنن، یا بسیار میپرسن یا به شوخی میگیرن. عمه یتساءلونه عن نبأ عظیم، اینها از نبأ عظیم میپرسن. کلمه نبأ به معنای در پارسی سریعا ترجمه میکنیم گزارش، یعنی ترجمه پارسی اون میشه گزارش. دو واژه داریم که اینها به پارسی گزارش ترجمه میشوند، یکی نبأ و دیگری خبر. آیا این دو با هم یکی هستن؟ نه، کلمه خبر عام است و کلمه نبأ خاص است. یعنی هر گزارشی از هر جنسی که به شما برسد نام این خبر است. اینکه هیچ اهمیتی هم نداشته باشه، یعنی کسی بگوید که مثلا من دیدم که سنگ کنار خیابان افتاده بود الان که می آمدم، بگوید مثلا من دیدم نمیدونم برگ درختی، چند برگی از اون درخت سر اونجای خیابان پیش خیابان افتاد. خب افتاد که افتاد بالاخره. یا اینکه بگه مثلا من دیدم یه تصادف سهمگین اتفاق افتاد و کسی هم صدمه دید در اینجا، فرقی نمیکنه. هر گزارشی رو که به ما بگویند نام این چیست؟ خبر است. اما نبأ نه، نبأ گزارشی است و خبری است که دو ویژگی در آن وجود داره: یک، اهمیت. نبأ در ذاتش اهمیت وجود داره، عظمت وجود داره. دو، مفید فائده بودن، یا فائده علمی داشته باشه یا فائده عملی داشته باشه. تا یه گزارشی، یه خبری اهمیت نداشته باشه، جدی نباشه و تأثیرگذار و مفید فائده علمی و عملی نباشد، این رو نبأ نمیگن. پس بنابراین این که جناب عالی دیروز چه نوش جان فرمودید، نوش جانتون، این خیلی نمیتونه نبأ باشه. اما این که چرا فلان کس در این ماجرا شکست خورد، چرا سقوط کرد، چرا لغزید، چرا این اتفاق برای این جامعه افتاد، برای این ملت افتاد، برای این فرد افتاد، چرا این موفقیت و پیروزی دست داد، وقتی اینو گزارشش رو مطرح میکنن، این نبأه، اهمیت داره، مورد بررسی است، مورد اقتباسه، میشه الگو باشه برای انسانهایی که میخواهند اجتناب از خطا و لغزش کنند یا میخوان به یه موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. این براشون چیه؟ ثمره داره، فائده علمی داره، فائده عملی داره، این میشه نبأ. به همین خاطر کسانی که این گونه گزارشات و اخبار رو از خدا دریافت میکنن و به جامعه منتقل میکنن، به اونها چی میگید؟ نبی. نبی یعنی دارای نبأ. اونهایی که از خدا نبأ دریافت میکنن، نه خبر، خداوند به اونها گزارشاتی رو منتقل میکنند که اینها، این گزارشات بسیار مهمه، تأثیر گذاره در زندگی انسان ها، تغییر دهنده مسیر انسان، فائده علمی و عملی داره برای وجود ما، این میشه نبأ. و آورندگان و گیرندگان این نبأ میشن انبیا، که انباء دارند. اینها دارای چنین خبرهایی هستند. به همین خاطر میبینید وقتی خداوند از حال و هوای اقوام گذشته، بزرگان الهی یاد میکنه، وطلا علیهم نبأ ابراهیم، صحبت نبأ ابراهیم، نه یه چیزی به گوگالا ابراهیم نمیدارم شب ساعت چند خوابید کی بلند شد، نه، اینا رو ول کن، جزئیات رو رها کنید، برید سراغ چی باشید. حیف عمر شما به اخبار بگذره که اهمیتی درش نیست. داخل پرانتز عرض میکنم بحث سواد رسانه‌ای که بالاخره تو این دور زمان ما چقدر لازم و دقیق و جدی و ضروری است. ما در زمانی زندگی میکنیم که بمباردمان خبره، یعنی انفجار خبره در روزگار ما. اما 90% این اخبار، نه 95%، بلکه بالاتر هم میتوان گفت که اینها خبرن، نبأ نیستن. یعنی بدانیم یا ندانیم هیچ تأثیری در زندگی ما نداره، اما تحت بمباردمان اونیم. و دریغا که انسان ذهن، استعداد، فکر خودش رو صرف کند به یه مباحثی و مطالبی که نه اهمیتی داره، نه دخلی به من داره و نه اثر علمی یا عملی در زندگی من داره. حالا سره کردن، ناسره کردن و تجزیه و تحلیل و جدا کردن اینها، این خودش میشه سواد رسانه دیگه، این خودش بحث بسیار مهم است. خب فرمود اما یتساءلون عن نبأ العظیم، اینها در مورد نبأ عظیم گفتگو میکنن، پرسشگری میکنند از یکدیگر. نبأ عظیم، خود کلمه عظیم که به دنبال نبأ میاد، این قید صفت ما دو گونه صفت داریم، گاه جنبه توضیحی داره، قید توضیحی و صفت توضیحی، یعنی میاد اون محتوای کلمه قبلی رو دقیقا همون محتوای درونیش رو میکنه و آشکار میکنه. قید احترازی اینه که میاد یه صفتی بعد از یه کلمه که تنوع و دوگانگی رو نشان میده. مثلا تصور بفرمایید یقتلون النبیین بغیر الحق، اصلا قتل به غیر حق بگیم، حالا در کلمه نبی نمیشه این رو گفت، قتل به غیر حق یا قتل به حق. پس ما دو گونه قتل داریم، این قید احترازیه، مشخص میشه قتل به غیر حق است، گاه به حق است. قید تقسیم ایجاد میکنه، این میشه قید احترازی در لغت عرب و در زبان و ادبیات. اما جایی که کلمه قبلی رو برای ما توضیح بیشتر میده، چیزی اضافه نمیکنه، همون محتوای کلمه قبل رو باز میکنه برامون، این میشه قید توضیحی. مثل اینجا خود نبع درش چی وجود داره؟ عظمت. لذا میگه ان نبع العظیم. پس اینها سوال میکنن پیامبر، اینها بین خودشون گفتگو دارند، اینها پرسشگری میکنند، یا حتی به استهزاء و تمسخر میگیرند. چه چیزی را؟ نبع عظیم را، ان نبع العظیم. بعد یه توضیح بیشتری در موردش میده، الذی، مراد از اون نبع عظیم چیزی است که هم، همین مشرکان و کافران و ناباوران، فیه مختلفون، در این نبع عظیم اینها اختلاف دارند، اینها اتحاد نظر ندارند، اینها به یه جمع‌بندی درستی نرسیدند، هر کسی رأی، نظری و آراء متفاوت و متشتتی در این نبع عظیم اینها دارند. جمله رو هم خداوند جمله اسمیه مطرح میکنه، جملاتی که با فعل شروع میشه در کلام عرب اینها میگن جمله فعلیه، نشانه حدوث، یعنی اتفاق افتاده است. اما جملاتی که با اسم شروع میشه میگن جملات اسمیه، و جملات اسمیه دلالت بر اتفاق افتادن نداره، دلالت به این رو دارد که اتفاق افتاده است و این اتفاق ادامه دارد، باز هم پیش می آید، باز هم پیش خواهد آمد. الذی هم فیه مختلفون، یه چیزی است که درش نه الان بلکه در آینده هم اختلاف خواهد بود. خب من ریز به ریز مطلب رو گفتم تا بالاخره ببینیم ماجرا چیست. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، اینها جماعت مشرکان ناباوران گفتگو میکنن، سوال میکنن، پرسشگری میکنن بین خودشون، این مطالب رو مطرح میکنن از نبأ عظیم، و در این نبأ عظیم با این گفتگوها اینها به شدت دچار اختلاف و آراء مختلف و متشتتند. خب کلا سیعلمون، نه این چنین است که گمان میکنند، بلکه به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون، باز این ثم کلا سیعلمون جمله تکرار میشه به عینه، برای چی؟ برای تأکید، برای تأکید فزونتر. خب حالا باید ببینیم که این نبأ عظیم چیست. قرآن موضوع این سوالی که مطرح شد، اما یتساءلون، رو با یه کلید واژه نبأ عظیم برای ما مطرح کرد و یه نشانه هم ارائه کرد که الذی هم فیه مختلفون، اما بیش از این نگفت دیگه، که بدونیم این نبأ عظیم چیه، که بعد دیگه دنبال دانستن بقیه مطالب باشیم. خب ما از کجا باید بفهمیم؟ چه راهی داریم برای اینکه بدونیم این نبأ عظیم چیه؟ این گزارش مهم، این خبر مهم جدی که به شدت مؤثر و صاحب فائده است و فائده علمی داره، عملی داره، کاربردی برای انسان داره، این چه چیزیست؟ این چه خبر مهم و گزارش مهمیست که اتفاقا در اون اختلاف است و ای کاش نمی بود؟ این چیست؟ راه رسیدن به این پاسخ دو راه دیگه، یعنی باید ما یا بجوییم در خود قرآن، پیدا کنیم این نبأ عظیم رو، بدونیم نبأ عظیم در قرآن چیه، بعد متوجه میشیم که مراد اینه و این مسئله است. یا اینکه اگر گشتیم در قرآن ندیدیم، یا نه گشتیم در کنار دیدن در قرآن مواجه شدیم با بیانی از سوی وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی و اطرت پیامبر، یعنی میدانیم که بنا نیست که همه موضوعات و مطالبی که در قرآن گفته میشه در خود قرآن تبیین شده باشه. در این صورت نقش پیامبر چی بود؟ پیامبر فقط یک آمپلیفایر بود، یه عامل انتقال، یه کابل رسانه، یه انتقال بود از خدا به خلق قرآن رو؟ نه، پیامبر سوای انتقال قرآن به جامعه مسئولیت تبیین قرآن رو داره. یعنی رسالت پیامبر رسالت انتقال تبلیغی و تبیینی است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. کار تو پیامبر اینه که این قرآن رو تبیین کنی. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تو باید مردم رو به مصادیق و مظاهر آیات شریفه قرآن آشنا کنی، فعل اون رو، ترک اون رو و غیره و غیره. این از رسالت پیامبر است. امیرالمومنین تو نهج البلاغه از اوصاف پیامبر میفهمد مفسرن. پیامبر مفسر اول و حقیقی و واقعی قرآن کریم است. خب پس ما اگر بمانیم در نبأ عظیم میریم سراغ کی؟ میریم سراغ مفسر قرآن، میریم سراغ مبین قرآن، تبیینگر قرآن، نبی مکرم اسلام و از اون طرف هم مدینه العلم و علی بابا. میریم سراغ امیرالمؤمنین و اهل بیتی که ثقلینند، عدل قرآنند. خب آیا در قرآن نبأ عظیم رو میتونیم پیدا کنیم؟ از خود قرآن جستجو کنیم؟ یه جا در قرآن ما این کلمه رو داریم، سوره مبارکه صاد آیه 67، قل هو نبأ عظیم. این همین تعبیر رو داریم، آیه 67 سوره مبارکه صاد، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این چیزیست که شما مشرکان اعراض از این نبأ عظیم میکنید، به جای اقبال، به جای رو آوری، روی گردانی میکنید. خب این چیه در سوره مبارکه صاد؟ قل، بگو پیامبر، این نبأ عظیمه. آیات قبل از این رو که نگاه میکنیم هم به موضوع معاد اشاره داره، هم به موضوع توحید اشاره داره، به هر دو اشاره داره. یعنی این ضمیر هو میتواند به مسئله توحید برگردد و نبأ عظیم قرآن قل هو الله احد باشد. دیگه مهمتر و عظیمتر و صاحب فائده تر از این خبر وجود داره؟ وجود نداره. نبأ عظیم میتونه وحدانیت خداوند جل و علا باشد. بل هو نبأ عظیم با توجه به آیات قبل میشه. انتم عنه معرضون، اما متاسفانه از این توحید شما میگریزید. اذا ذکر الله وحده، هنگامی که وحدانیت خدا مطرح میشه، خدا به یکتایی، اینا اشمعزت، مشمعز میشه قلوب جماعتی از یاد و ذکر خداوند و توحید اله. پناه به خدا، الان نیستین؟ حس نمی کنید این رو؟ هست، این رو میبینیم دیگه، نه بیرون، بین خودمون هم میبینیم گاهی که این حرفا رو نزن، ول کن این حرفا، برا ما از این مقولات نگو. احتمال دومی که در خود همین کلمه نبأ عظیم سوره صاد وجود داره، قبل از این آیه، پیش از این، یعنی آیه 65-64، آیات قبل از اون دقیقا آیاتی است که فضای جهنم رو توصیف میکنه قرآن، قیامت رو مطرح میکنه، حال و هوای دوزخ و ویژگی های حکمرانی و عدالت و داوری الهی رو، بعد میگه قل هو نبأ عظیم. یعنی به این معنا اگر ضمیر رو برگردانیم به آیات قبل از اون آیات، مراد از نبأ عظیم میشه چی؟ مسئله قیامت. یعنی نبأ عظیم میتواند توحید باشد، نبأ عظیم میتواند چه باشد در قرآن؟ قیامت باشد، المبدأ و المعاد. حتی میتونیم خود کلیت قرآن رو هم نبأ عظیم بدونیم. خبری، گزارشی بالاتر از قرآن وجود داره در آفرینش؟ نه. عظمتی بیشتر در قرآن وجود داره؟ نه. قرآن نبأه. خوب دقت کنید، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. پیامبر، اینایی که ما به تو وحی میکنیم انباء، انباء جمع نبأ، اینها نبأ. بعد در جای دیگه هم میگه بل هو قرآن عظیم. این قرآن چیه؟ عظیمه. خب قرآن نبأ عظیمه، ان نبأ العظیم. پس بنابراین ما الان با هم به چی رسیدیم؟ به سه معنا رسیدیم در مورد نبأ عظیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم میتونه خود قرآن باشه. چه عظمتی فراتر میتوان یافت از آیات الهی، حقایق درون این 6236 آیه، رازهای نهفته ای که بشر به آن رسیده است و نرسیده است و در آینده خواهد رسید و نخواهد رسید. حتی این نبأ عظیمی است که تمام عظمت و شکوه مندی رو خدا در این کلام خودش، لقد تجلى الله لخلقه في كتابه، خدا در آیه های قرآن جلوگری و تجلی برای بندگانش کرده است. این نبأ عظیمی است. الذي هم فيه مختلفون، اما تو همین نبأ عظیم این مشرکان با کافران چی دارن؟ اختلاف دارن. میگن این سحر، میگن آقای سحره، میگن این چیه؟ شعر، این پیامبر شاعر، اینو داره شعر میگه. میگن اینها چیست؟ اساطیر الاولینه، اسطوره ها و افسانه های اولین است که داریم. میگن این چیست؟ این اکتتبها فهیه تملا علیه، یک کسی میاد براش درسش میده، اینها رو بهش یاد میده. یعلمه بشر، یک کسی به اینها رو یاد داده است. یعنی در این نبأ عظیم قرآن اینا الذی هم فیه مختلفون، بله گروهی هم میان هنگامی که آشنا میشن با آیات الهی، اینا بالاخره یخرون، دیگه به خاک میفتن، سجده میکنن و ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا، میبینی اشک عارفانه اونها با آشنایی با این حقایق و راز و رمزها فرو میریزد. بعد میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. بعد میان به تمام وجود میگن پروردگار رو شنیدیم، سخن حق تو رو ایمان آوردیم، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فکتب نام الشاهدین، پذیرفتیم به جان تمام وحی تو رو. گروهی این، اما الذی هم فیه مختلفون گروهی هم در اون اختلافه. اگر این نبأ عظیم توحید باشه، در مورد توحید هم همینطور ممکنه این تصور رو داشته باشیم، نبأ عظیم قل هو الله احد است و وحدانیت الهی، الذی هم فیه مختلفون در اون هم اختلافات در باب توحید، و لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بیان بگن خدا یکی از این ستاست، خدای پدر و خدای مادر و خدای عرض به روح القدس و عرضم به خدمت جنابالی و اختلافات دیگری که اینها بالاخره سر از بتکده و بتخانه و غیره و غیره و غیره، ارباب متفرقون خیر و نم الله الواحد القهار. جناب یوسف میگه آیا خدای ارباب متفرق رو شما، ربهای متعدد رو، یا رب العالمین رو شما گمان میکنید که باید بپرستید و خیر و صلاح شما در پرستش اوست. سومین معنا مسئله چی میشه؟ معاد. نبأ عظیم معاد است عزیزان. بله دیگه، اوج عظمت رو در این خبر قرآن میبینیم. ای و ربی لتبعثن، به پروردگارم قسم مبعوث میشید. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن، بعد نبأ بهتون داده میشه، برانگیخته میشید همتون و مورد نبأ قرار میگیرید، گزارشاتی بهتون میدن که تکان میخورید، تکانه میخورید، گزارشاتی میدن که لرزه تمام وجود و عرصه قیامت رو از این گزارشات میگیرد و از این حقایقی که آشکار میشود و رو میشود. خب این که عالمی پس از این عالم وجود داره، اینی که انسان یه حیات مقدمی رو الان عرض میکنم تو این دنیا سیر میکنه، بعد میرسد به جهانی که خداوند سبحان چگونه احیا میکند، حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه تونو حشر میکنیم، یک نفر باقی نمیماند، تمام انسانها جمعناکم بل اولین، با تمام امتهای پیشین و پیروان انبیاء پیشین همه تون رو در عرصه قیامت میاریم. خیلی خبر تکان دهنده است، نبأ عظیمی است. بعد تبل السرائر و صحیفه اعمال و کتاب نفس و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اصلا در این ذره مبهوت انسان عزیزان. بالاخره کوچکترین جزء رو ممکن الان کوارک بگن فیزیکدانان، اما منتظر ریزتر از اون هم هستند، بررسی میکنند الان. ذره، کوارک یا کوچکتر از اون حتی، ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. با یه عالمی انسان مواجه میشه که تمام قوانین الهی اقتضا میکند که عمل و عکس العمل باستا به تمام وجود دنیوی انسان در اون عالم که تا من یلقاه منشورا پیش رو باز میشه، انسان مواجه میشه. خیلی خبر عظیم است. اما الذی هم فیه مختلفون، در این خبر چی دارند؟ مشرکان، ناباوران، کافران اختلاف دارند. گروهی میگن انهی الا حیاتون الدنیا، آقا هرچی هست همین زندگی دنیا، نموت و نهیا، همینجا مرگ و حیات است و ما نحنا به مبعوثین است، اصلا چیزی به نام بس وجود نداره. گروهی بل هم فی شکن، نه اینا ما داریم هنوز بررسی میکنیم که آیا قیامت میشه باشه نباشه. گروهی میگوین که ذالک رجعون بعید، این یه رجوعه اما خیلی بعید. آه این پروژه‌ای که میلیاردها انسان رو بخوان زنده کنن در یه کجا، کو فضاش، کو نیروش، کو پشتیبانی حمایتش، آقا بودجه اعتبارش پیشبینی شده، علمش هست، کی میخواد این پروژه رو اجرا کنه که همه انسان ها رو یک جا در عرصات واحدی حاضر کند؟ ذالک رجعون بعید، هیهات هیهات لما توعدون، استبعاد، بعید بودن، دور بودن از ذهن جماعتی. اینا الذی هم فیه مختلفون، گروهی هم و بالآخرت هم یوقنون، در بالاترین حد یقینن، به گونه ای که به پیامبر میگن یا رسول الله دارم میبینم الان میزان اقامه شده است در قیامت، یاران تو رو دارم میبینم سنجیده میشن با میزان، میتونم بگم وضعیت هر کدامشون چطور است. رسول خدا فرمود ببند دهانت رو، کافیست، بیش از این نکن. یعنی میشه فراتر از یقین مشاهده کرد دیگه، به عین الیقین نه علم الیقین. گروهی هم به اونجا میرسن، اما الذی هم فیه مختلفون. پس نبع از این بر اساس خود قرآن میتونه چی؟ سه تا مصداق داشته باشه که با توجه به مباحث خود این سوره، ببینید عزیزان ما متن خوانی میکنیم، یه قرآن متن دیگه، سوره نبع یه متن کامله. وقتی میخواییم اول سوره رو بخونیم و بدونیم چیه، تمام سوره رو میخونیم، بعد میرسیم به حقایقی که در اول سوره آمده بود. یعنی مفهوم رو از خود متن سوره باید بفهمیم دیگه، خود متن اگه خودش رو نشان نده که این ضعف بزرگیست. وقتی متن رو میخونیم میبینیم عمده مبحثی که در این سوره وجود داره مبحث قیامته. به ذهنمون میاد که اون نبه عظیمی که خداوند در اینجا مطرح میکنه ناظر به اینه، شاید اینجا نظر به قرآن یا توحید نباشه، بیشتر اینجا موضوع موضوع نبأ عظیم قیامت و حوادث عجیبی است که از اینجا شروع میشه. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. باشه بگم انشاءالله برسیم به شبی که به این آیه برسیم، تکان میخوریم، فتأتون افواجا، با ده فوج میاد وارد قیامت میشید. بعد ببینید تو کدوم فوجید، تو کدوم سپاهید، تو کدوم دسته وارد میشید. فتعتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا، گشوده میشه تمام درهای ملک و ملکوت. و سیرت الجبال فکانت سرابا، بعد هیمالیا به حرکت در میاد، بعد میبینید تک تک میشه، بعد ان جهنم کانت مرصادا، بعد جهنم در کمینگاه نشسته است. این میشه نبأ عظیم که الذی هم فیه مختلفون. بسیار عالی، انشاءالله اینها رو میرسیم آیات رو. احتمال این که نبأ عظیم قیامت باشه به لحاظ فهم درون قرآنی از اون دو احتمال به نظر حقیر میاد که جدیتر و بیشتر است. اما اینجا سوای این که از خود قرآن اشاره کردیم برای فهم این نبأ عظیم، ما یک راه از درون قرآن، یه راه از برون و تبیین پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. آیا از اونجا هم چیزی در مورد نبأ عظیم داریم؟ پیامبر توضیحی در مورد این نبأ عظیم و اهل بیت توضیحی در مورد این دارن؟ بله. اگر بسیاری روایات نبود من الان رد می شدم، می گفتم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اما بسیاری و فراوانی روایات در حدی است که جرأت نمی کنم. ردشم و اشاره نکنم. از زبان خود پیامبر و از زبان معصومین علیه السلام برای این نبأ عظیم یه مصداق تعریف شده است. یتساءلون از چی؟ عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم، الذی هم فیه مختلفون، این کسی است که در او چه اختلافاتی وجود داره. مصداق این نبأ عظیم رو از زبان وجود و مبارک نبی مکرم خاتم انبیاء و محمد مصطفی خدمت عزیزان روایت رو میخونم از عیون اخبار الرضا. میدونید این کتاب خیلی کتاب نفیسی است. این کتاب عیون اخبار الرضای صدوق در مورد از علی ابن موسی خیلی زیباست. به اسناده الی یاسر الخادم، یاسر خادم از حضرت رضا نقل میکنه، ان ابی از پدرشون، ان آبائه از پدرانش، ان الحسین ابن علی از امام سجاد که فرمودن قال رسول خدا فرمود لعلیین به جدمون علی، رسول خدا فرمود یا علیو انت حجت الله، تو حجت خدا بر خلقی، و انت باب الله، تو درب به سوی خدایی. اگر کسی میخواهد به سوی خدا پای بگذارد باید از درب خانه تو بگذارد، و انت باب الله، و انت طریق الالله، راه به سوی خدا تو، مسیر به سوی خدا تویی، و انت طریق الالله، و انت نبأ العظیم. و علی اون نبأ عظیمی که خدا در قرآن میگوید تو هستی، و انت نبأ العظیم، تو نبأی و عظیمی. حالا توضیح میدم، اجازه بدید. روایت دوم، ان ابی جعفر، حضرت باقر علیه السلام، ابن ابی حمزه میگوید که آمدم خدمت حضرت، قلت و جعلت و فداک جانم به قربانتون، ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الآیه، شیعیان شما از تفسیر عن نبأ العظیم پرسش دارن، چی بهشون بگم؟ ذالک الیه، فرمودن این اخیارش با من، ان شئت و اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم، اگر بخوام میگم اگر نخوام نمیگم، باید ببینم ظرفیتشو دارن یا نه. ثم قال لکنی اخبرک بتفسیره، حالا میگم به تو تفسیر این آیه رو. فقال هی فی امیر المؤمنین علی علیه السلام، این در شأن علی است. یقول مال که خود امی کان امیر المؤمنین حضرت فمن به خود علی میگفت، مال الله آیتون، الله اکبر، مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من ارائه نکرده است، و ما لله من نبأ اعظم منی، خداوند خبری عظیمتر و نبأی عظیمتر از من نفرستاده است. و این رو در اون خطبه الوسیله معروف و در موارد دیگر خود امیر المؤمنین فراوان استشهاد کردن و بازگو فرمودن. نبأ است، خبره، یعنی اون چه خداوند از وجود انسان، از آفرینش انسان، از انی جاعل فی الارض خلیفه اراده کرده، تمام گزارش و خبر اون رو در وجود علی ابن ابی طالب ذات عدیت جمع کرده و این نبأ عظیم رو برای بشریت فرستاده است و در محضر پیامبر تربیتش کرده که تمام وجود او فائده علمی و فائده عملی است. تمام وجود او صبح روز قدیر، اینجا خدمت عزیزان چه فقره ای از خطبه قدیر رو مطرح کردیم، این که پیامبر فرمود علی تو صراط مستقیم. تمام بحث 80 دقیقه این بود که علی صراط مستقیم است با تمام ادله. برید در منیب مراجعه بفرمایید، این بحث رو پیگیری کنید. صبح قدیر سال گذشته، این عظمتی که خدا در وجود این مرد قرار داده است به لحاظ علم و عمل، به لحاظ تقوا و ایمان، به لحاظ عدالت، به لحاظ حکمرانی، با تمام ابعاد وجودی که جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظ ازدت لکل انداد، تمام ازداد رو خدا در وجود این انسان جمع کرده است، تمام اوصاف زد در وجود این مرد جمع شده. خب این شده نبأ عظیم، اما الذی هم فیه مختلفون، اما در این نبأ عظیم چی وجود داره؟ اختلاف وجود دارد. اختلاف به حدی که شاهد اوج این اختلاف فرق شکافته سحر 19 رمضان و محراب مسجد کوفه است. اختلاف در حدی که شمشیری که به زیر آمد مدعی این بود که علی علیه بالله گفتنش سخت است، کافر است و فاسق است و مستوجب قتل است و خون علی مهدور است، علی مهدور و دم است و کشتن او ثواب الهی است. این تا اینجا بیاید به اونجا برسد که گروهی سب و ناسزاگویی به علی ابن ابی طالب رو مهمترین وظیفه و هدف خودشون از خلقت و آفرینش میدانن. به اینها میگن چی؟ نواسب، ناسبی. اینها سب به علی رو نسب العین خودشون قرار دادن. تا بیاد پایین تر به کسانی برسد که لعن علی ابن ابی طالب را از فرائض خودشون میدانستن. اگر خطبه جمعه رو میخواندن فراموش میکردن علی رو لعن کنند، قطعا خطبه رو شنبه میخوندن، دوباره نماز جمعه رو شنبه میخوندن که علی را لعن کنند. اگر منبری به خطابه میرفتند که بر فراز اون منبر علی را لعن نمیکردند، اعاده میشد و تکرار. تا بیاد به جایی برسد، این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه الذی هم فیه مختلفون، به جایی برسد که بگوید و من اهل جهادن و سمودن به دواهی و من کلم موسا فوق طور او ینادی و من قال علی المنبر یوما وهو راقی سلونی ایها الناس و هارو فی معانی. یه وقتی یه شعری بود، من یادم یه مرتبه اینو صدا سیما هم پخش کرد. این از خطاهای خیلی زشتی بود که انجام شد که این شاعر از غلات داره، این شاعر عرب میگه، ترجمه فارسی این رو خوندن، خواننده خوند و اینو پخش میکردن که آن که یونس را رهانید از دل دریا علی بود، اونی که موسی رو از بحر نجات داد علی بود، اونی که نمیدونم عرض به خدمتون سلیمان رو چی کرد علی بود، اونی که ابراهیم از آتش بیرون کشید علی بود. به اینجا رسید حتی یه طرف دوم قضیه، یعنی غلو. اینا غلو، ما اعتقادی به این نداریم، امیرالمومنین اعتقادی به اینها نداره، این حرفا رو نمیپذیره. به اینجا رسیدن که بگویند که و ما تا شافعی و ولیس یدری علیان ربه و ام ربه الله. شافعی مرد، نفهمید خدا علیه یا علی خدایه. من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم، من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، کارخانه هستی و وجود، نه کارخانه تولید و لوازم خانگی، صاحب کارخانه میدانم. یعنی یه طرف قضیه این شدی تا قتل و شهادت، یه طرف قضیه تا الوهیت و ربوبیت. آیا انسانی رو در طول آفرینش میشناسید که در وجود و این بردار اختلاف وجود داشته باشه؟ نداریم در خلقت کسی رو. عده نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم ز او می خرند، کفر بودگر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، الذی هم فیه مختلفون. خب این بنابر روایات مستاق نبعظیم در سخن پیامبر و اهل بیت وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد فرجه. پس به لحاظ متن خود قرآن سه مستاق، یعنی سه احتمال در نبأ عظیم وجود داشت: خود قرآن، وحدانیت، معاد. به لحاظ دلیل برون قرآنی یه مستاق برای آیه مطرح شد از ناحیه پیامبر و اهل بیت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام. این کل مطلب تا اینجا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، از چی میپرسند اینها؟ از نبأ عظیم، نبأ عظیمی که درش اختلاف دارن. اما کلا، برخلاف تمام گمان زنین های باطل و غلطی که دارن، کلا سیعلمون. سین نشانه چیست؟ سرعت، فوریت. به زودی خواهند دانست، به زودی خواهند دانست. سیعلمون، به زودی آگاه میشن. ثم کلا سیعلمون، باز تکرار تأکید، ثم به دنبال اون باز ترتیب رو مطرح میکند و تأکید رو خواهند دانست. روزی که پرده ها برداشته میشود حقیقت قرآن عیان میشه. اونجاست که قرآن در شکل واقعی خودش، در روایات معتبرمون داریم که در قیامت قرآن در شکل واقعی خودش ظاهر میشه، بعد مبهوت میشه تمام هستی، تمام قیامت و تمام انسان ها از جلوات قرآن و جمال قرآن، اونجا که حقیقت قرآن عیان میشه. یا حقیقت وحدانیت خداوند و یعلمون ان الله هو الحق و حقانیت خدا رو فردا میفهمیم. الان میگیم رحیم و رؤوف و ودود و یه صفاتی میگیم، یه چیزایی میگیم، اما در قیامتی که اونجا وقتی لقاء الله دست میده، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بعد اونجا فهمیده میشه که الله یعنی چی. و قیامت، لقد کنت فی غفلة من هذا، در غفلت بودی، فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده ها رو برمی‌داریم ببین قیامت یعنی چه، ببین چه کردی، ببین اعمالت چی بود، ببین زندگی تو در دنیا چی بود، ببین حقیقت وجودی تو چه بود، حقیقت وجودی انسان ها، مفاهیم. اینجاست که در عالم قیامت کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، و همینطور نسبت به امیرالمؤمنین، ها علیون بشرون کیف بشر و ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی، کس ندانست علی کیست. علی تا زمانی که پرده قیامت برداشته نشود، ماهیت و هویت حقیقی شخصیت علی ابن ابی طالب رو بشر نمیفهمه، مبهوت میمانه در این تابلوی زیبای خلقت و این آیه بزرگ الهی که گفت آیه خدا بزرگتر از من ارائه نکرده است. اونجا بعد سطوات و جلوات حقیقت وجودی علوی مبهوت میکنه عرصه قیامت رو که علیون حبه جنه قسیم النار والجنه رسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. این شعر سروده امام شافعی است، رهبر شافعیان، این شعر بال امام شافعی است. علیون حبه جنه، علی محبت او سپری است در قبال عقوبت، علی تقسیم کننده دوزخ و بهشت است، علی وصی مصطفی است، علی امام انس و جن. و این سروده جاودانش بسیار زیبا و روشن، ثم کلا سیعلمون. خب این گفته شد تا اینجا با همه توضیحات. حالا یه بار فرمود علم نجعل الارض مهادا، مثل این که خداوند میخواد شواهدی رو بیاره زمین سازی بکنه تا برسیم با آیه 17 هم که ان یوم الفصل کان میقاتا، میخواییم بریم ورود به نوبت‌های آینده، میخواد ذات هدیت ما را ببرد در آستانه جهان واپسین و حقایق اون عالم را برای ما عیان کند، پرده ها رو بردارد. اما لازمش اینه که اول یه شناختی به این دنیا و خودمون پیدا کنیم و بدونیم که این جهان رو خداوند سبحان به لعب و به لهو و به بازی و به شوخی نیافریده. بررسی کنید ببینید این زندگی میخوره این دنیای شما که آفرینش شما فقط همین باشه که بیاین تو این دنیا 5 تن حبوبات و برنج و گوشت و فلان اینا بخورید بعدم فاطمه. ببینید میشه با این وضعیتی که وجود داره؟ علم نجعل الارض مهادا، آیا ما نیافریدیم و قرار ندادیم زمین رو مهاد؟ همین جمله رو بگم میرم بیشتر میرسیم یا نه. کلمه این مهاد از ماده مهد میاد، مهد یعنی گهواره. فرقش با مهاد چیه؟ مهاد زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، وزنش درشتر، معنای بیشتری رو میرسانه. المهد الممهد، گاهواره آماده مهیای بهره برداری رو میگن مهاد. آیا ما زمین رو مهاد قرار ندادیم برای شما انسان ها؟ خب مهد و مهاد یعنی چه؟ بخوایم میدونیم هممون این جمله زیبای حکیم بلند آواز توست، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. مهد گهواره، گهواره. خب گهواره یعنی چی؟ گهواره فضایی است که این رو هنگامی که انسان به دنیا میاد یه فضای ایمن مهیای آماده براش در نظر میگیرن تا مهیای پای نهادن به عرصه درست بالاخره ماورای گهواره و زندگی باشه. یعنی خود کلمه مهد، دقت کنید، اصلا خود این واژه مهد در کلام عرب تمهید. بارها گفتم کتاب رو نگاه میکنید، عرض به خدمتون 800 صفحه، بعد بینید دو صفحه اولش نوشته نویسنده پیشگفتار در فارسی، دیباچه. در کلام عرب بهش میگن چی؟ تمهیدون. یعنی ذهن شما رو آماده میکنه که این کتاب چیه، چی میخواد بگه این آقا، این نویسنده، این خانم چی میخواد بگه. این تمهیدون. مهد از این ماده میاد، یعنی از ماده آماده سازی، آماده کردن. مهد اولین ویژگی که دارد اینه که ما یه انسان 50 سال عمر میکنه، 100 سال عمر میکنه، 80 سال عمر میکنه، یه دوران کوتاهی از این رو، یعنی مثلا چقدر پیشنهاد میدید؟ بیش از 2 سال که فکر نمی کنم دیگه در گهواره بچه ها رو نگه داریم، ما دیگه حوصله بیشتر از این ندارن بچه ها و خانواده ها. فرض کنید 2 سال از 80 سال عمر در یه فضایی گذرونده میشه به نام مهد. این برای آماده شدن و قوت پا و وجود و که بتونه بیاد بیرون از اون زندگی کنه. ویژگی اولی که در مهد وجود داره اینه که دوران کوتاهی داره. دوم، دوران کوتاه آمادگی است، یعنی سکوی پرتاب مهد. از گهواره بچه میخواد وقتی تونس این دستش بگیره بغل این گهوارش و خودش بپره پایین، این یه پشتکوارو بزنه، این دیگه بالاخره آماده شده برای مواجهه با زندگی دیگه، این دیگه جور دیگری شده. یعنی دومین ویژگی مهد آماده کردن ماست برای عرصه درست زندگی، سکوی پرتاب محسوب. سومین ویژگی اینه گهواره جوری آماده میشه که دیگه بالاخره مهیاست برای انسان، یعنی برودتش، گرما، سرما، 2 درجهش هم اگر کاهش بدیم بازم شرایطش خوب مناسبه برای بچه، آماده است درس به خدمت جناب عالی، و نمیدانم اون تغذیهش غیره، نگاهداریش کاملا، این تور رو میندازن روی این گاهواره بچه که پشه چیزی اذیتش نکنه، با این شیوه آمادگی داره. حالا ببینید، علم نجعل الارضه مهادا، خداوند چرا زمین رو به گاهواره تشبیه میکنن؟ با همین سویجگی که عرض کردم، ما دوران اقامتمون عزیز من جان برادر در این دنیا نسبت به طول عمرمون بسیار ناچیزه. یعنی این طول عمری که ما داریم، رهرو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم و بعد ادامه میدیم، الانسان و مسافر و منازله 6، ما مسافران کاروانی هستیم که 6 منزل و توقف داریم. الان تو منزل چندمیم؟ ما اومدیم از بطن مادر، اومدیم از صلب پدر، بطن مادر، الان دنیا، تو منزل 3، بعد میریم تو برزخ، بعد میریم قیامت، بعد میریم بهشت یا دوزخ. این 6 منزل رو باید طی کنیم. تمام این دوران 80 سال، 100 سال هم که یک کسی عمر کند، نسبت به طول عمر ابدی که انسان دارد هیچه در هیچه. مثل همون دوران گاهوارگی است که کوتاه. دوم، اصلا بودن ما در این دنیا تمهیدون، یه مقدمه است برای آماده شدن برای حقیقت عمر. ان الدار الاخره لهی الحیوان، به حقیقت حیات و زندگی رسیدن که در جهان آخرت است. اصلا ما اومدیم اینجا آماده بشیم، یه سکوی پرتابه، این که زندگی ما نیست، این حیات دنیاست، این که حیات کوچک نزدیک مختصر ماست. بارها این مثال زدم خدمت دوستان، این آب رو نوشتن میفرمایید تموم میشه، بعد میذارید میمونه 2-3 ساعت میمونه، بعد میاد باجگونش میکنید یه ته قطره ازش میریزه. به این در کلام عرب میگن سبابت الاناء، تهمانده این ظرف. به تمام زندگی انسان در دنیا در سخنان معصومین سبابت الاناء گفته میشه، یعنی تمام این عمر دنیای ما یه قطره از حیات ماست، این که زندگی ما نیست. رضا مهد دنیا برای ما. سوم، در این حال خداوند در این دنیا و الارض فرشناه، زمین رو فرشش کردیم، یعنی بستر قرار دادیم، و نعم الماهدون. اما تمام نیازمندی هایی هم که در همین مدت کوتاه برای این آماده شدن و پرتاب و جهش و اوج نیاز داریم، خداوند برامون هیچی کم نگذاش. و آتاکم من کل ما سألتمو و انتهدو نعمت الله لا تحصوها. هرچی نیازهاتون بود تو این دنیا براتون قرار دادیم. بگید چی میخواستید که نیست تو این دنیا، همه چی براتون هست. یعنی هیچ عذری باقی نمیمانه در این مسیری که دارید و باید برید، همه چی مهیا و آماده است. علم نجعل الارض مهادا، آیا این زمین رو ما مهاد قرار ندادیم؟ حالا این زمینی که مهد است، این تو زبان عرفی محلی به این گاهواره ها چی میگفتن؟ آفرین بانوج، بانوج میگفتن به اینها، بانوج. من نمیدونم این کلمه آیا فارسی نباید باشه، باید یا کردی باشه این بانوج یا ترکی باشه، نمیدونم این کجاست، نگاه نکردم من تا الان به ذهنم اومد که ریشه فارسی پارسی یا نه. کلمه بانوج، این بانوجار که درست میکردن خاطرتون هست، اینها رو یه طرفشو به یه پایه یه ستون تو خونه، ستونای زیر، یکیش هم این طرف محکم و قوی میکردن، بچه رو میذاشتن، بعد آرام هم تحرک پیدا میکرد، یه آرامشی پیدا میکرد. اون نجوای زیبای دلنشین عرض به خدمتون لا 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 گل پونه هم براش گفته میشد و یک صفایی آرامشی لذتی به این بچه دست میداد و اون خودش شد. اما این بانوج باید محکم میشد، قوی میشد که این سقوط نکنه، طوری نشه وقتی هم حرکت میکنه چی داشته باشه؟ ثبات داشته باشه. علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، ما این زمین رو که گاهواره شما قرار دادیم محکمش کردیم و ما کوها رو به عنوان میخای کوبنده استوار و نگاه دارنده زمین قرار دادیم. یه وقتی بالاخره وقتی میخواستن، یه فصل بهاری شده بود، گاهی ما یه موجا ایجاد میشه تو کشور، یه موج ایجاد شده در مورد اعتراضی در مورد حقوقهای سرسام‌آور، بهشون میگفتن حقوق چی اونها رو؟ نجومی. چرا میگفتن نجومی؟ چون خیلی سریع رفته بود بالا و حرکتش خیلی سریع بود. آه این زمینی که در ثانیه مجموعه منظومه شمسی با تمام منظومه‌های اطرافش در ثانیه حداقل 20 کیلو سرعت، 20 کیلومتر، که اینها باید بچرخند و بگردن، وگا چیه، نصر چیه، نمیدونیم اینها رو. بالاخره اینها دریافتاییست که داریم. یعنی سرعت سرسام‌آور زمین چه شکل حرکت وضعیش، چه انتقالی اون، چه حرکت مغناطیسی اون، چه حرکت حول محور اصلی داخلیش، این حرکات 22 گانه زمین و این سرعت‌های نجومی که می‌بینیم، اینا مگه میشه زمین درست بمونه با این هفته هم آب‌های روی زمین، با این وضعیتی که داره، با این قطعات متحرک زمین؟ زمین قطعاتش پیوسته نیست به هم، لایه لایه زمین عزیزان در ژئولوژی اینها ثابت شده، بحث ایزوستازی غیره اینا. چطور باید اینها با این حرکت نجومی حفظ بشه؟ خداوند و الجباله و اوتادا، نگران نباشید، شما آرام بنشینید زندگیتونو بکنید روی این زمین، بنشینید یه شب جمعه در جوار علی ابن موسی سخن من رو گوش کنید، بدونید این زمین رو ما آرام حفظ کردیم برای شما. تمام استرابات و تلاطمات زمین رو امیرالمومنین خطبه اول نهج البلاغه و تدب سخوره میدان هرزه، تمام استرابات این زمین رو خدا گرفته است. دیروز به نظرم سالگرد زلزله بم بود، گزارشات و مستنداتی رو باز نشان میدادن، چند ثانیه لرزید، 50,000 کشته. خداوند نگاه می‌داره این زمین رو، جاهایی که دیگه حالا باید اتفاقاتی بیفتد اتفاقاتی میفته دیگه، اون دیگه علم الهی است و کسی درش مدخلیتی نداره. و اما این کوها، گاهی اشاره می‌کنه که این کوها چیان و القینا فیها رواسیه، رواسی جمع راسی یعنی لنگر. این زمین هم. حالا کوها عامل ثبات زمینند عزیزان، اینا میخند، میخ رو میزنید میره تو فرو میره تو کار، یه بخشش بیرونه دیگه، اون تهش بیرون. کوه هم همینطورن، یه بخش کوچکشون بیرونند اما عمدهشون تو زمین. کلقندی عامل حفظ زمین و قطعات زمین رو پیوسته نگه میدارن. بیرون زمین رو عامل اصلی منع فرسایش زمین کوهان. اگر کوهان نمودن که زمین باقی نمونده بود تا با حال، نعت لنزنن قصه هامن اطراف ها تموم شده بود زمین. این کوهان که عامل حفظن و فرسایش رو نگاه میدارن، این کوهان که زمین رو حفظ میکنن، پوشش گیاهی زمین رو با منابع آبیشون. چو دخلت نیست خرج استتر کن، که میگوین ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوشروی. تمام ذخایر و منابع آبی ما کوها. اگر کوها نمی بود، این ذخایر انرژی که ما و ذخایر ناب و 108 عنصر جدول مندلیف، اینا عمدتاً کجاست؟ تو کوهاست. خداوند یا من فی الجبال خزائنه، تو دعای جوشن کبیر نمیخوندید؟ ای خدایی که خزائنشو در کوها قرار داد، و هرچه من در توصیف کوها برای شما بگویم باید تا صبح ادامه پیدا کند. والجبال اوتادا. خب حالا یه اشاره به بیرون میکنه، بعد میگرده به درون خودمون که انشالله هفته آینده. و خلقناکم ازواجا، یعنی چه؟ این زوجیت انسان چیست؟ این چه چیزیست که در قبال کوها و زمین مطرح میکنه خداوند؟ یعنی یه طرف اونها یه طرف تو مطرح میکنه. انشالله نوبت آینده خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنانش، به حقایق ناب، به عرشی خودش بیش از بیش آشنا بگرداند. توفیق عمل به مزامین نبع عظیم رو به ما عنایت و کرامت بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذارد. مشکلات مملکتمون، مشکلات جهان اسلام، مشکلات منطقمون رو به آبروی قرآن، به آبروی قرآن و اهل بیت کفایت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.